چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام سلام به همگی، خیلی خوش اومدید خانم ها آقایون به این برنامه ایستگاه فردا، چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402. من فرشید منافی به همراه همکارانم جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شراگیم زند و شهرام ابراهیمی از این لحظه تا ساعت 10 شب همراه شما هستیم از رادیو فردا. من یک توضیحاتی رو میخوام بدم اول این برنامه، و اون این که من به مناسبت پایان این برنامه و میشه گفت پایان برنامه طنز رادیویی زنده در رادیو فردا، در این 14 سالی که همراه شما بودم با این تیم کار درستی که واقعا من رو همراهی کردن و تیم دوست داشتنی که حالا اومدن تعدادی بودن با ما بودن و رفتن فرقی نمیکنه، همشون درخشان بودن به نظرم و همشون کمک کردن به این مجموعه رادیو پس فردا و ایستگاه فردا و برنامه طنزی که به هر حال در این سالها در رادیو فردا در این رسانه محترم ساخته شده. و خب من با دستندرکاران این برنامه ها صحبت کردم، همین تیم خودمون، بر بچه های خودمون، خب شده که اینها اومدن پشت میکروفون هم بودن، حالا در قالب نمایش یا حالا گپ و گفتی زدیم، ولی هیچ وقت از خودشون صحبت نکردیم، از خودشون نگفتن، یه خورده بیشتر از زندگی شخصیشون و از کارهاشون صحبت کردیم و اینکه چطوری این مسیر رو طی کردن و به اینجا اومدن و به ما پیوستن، که این بخش از گفتگوها رو شما کامل ترش رو به نوعی هفته آینده دو تا برنامه‌ای که آخری که ما داریم تو این دو تا برنامه خواهید شنید، یعنی بیشتر اصلا گپ و گفت ما هست راجع به برنامه و راجع به دستندرکاران برنامه و البته حضور شما و تلفن‌های شما و خاطراتی که شما از این 14 سال با ما داشتید و با ما در میون میذارید و در برنامه هفته آینده پخش میشه. این هفته خیلی کوتاه چند بخش از این گفتگوها پخش میشه، ولی کاملترش هفته آینده میتونید بشنوید. ضمن این که من میخوام یک توضیح دیگه هم بدم که همزمان با این چند هفته پایانی برنامه یک دوست خیلی خوبی، یک فیلمساز درجه یکی به اسم سپهر میکائیلیان تصمیم گرفت که از این هفته های پایانی برنامه و از این اتفاقی که در این 14 سال افتاده یک مستند بسازه، که خب تو این چند هفته هم همراه ما بوده و از اون برم توی پراگ فرید زحمت کشیده، یک سری از تصاویر رو داره میگیره و این گفتگوها رو به هر حال تصویری هم ما خواهیم داشت. و حالا سپهر میکائیلیان عزیز باید ببینیم که چجوری و کی میخواد این رو ریلیز بکنه و دیگه حتی میتونید ببینید و پشت صحنه های برنامه هست. تمام این سالها خب خیلی آرشیو های تصویری ما داریم، از اونها استفاده میشه و حالا گفتگوهایی که سپهر جان داره زحمت میکشه و تصاویری که توی این مدت داره میگیره. خستم نباشه، دمت گرم. این رو گفتم به خاطر اینکه اگر اسم سپهر رو توی این گفتگوها شنیدید و یا صدای سپهر رو شنیدید گاهی سوال میکنه، این به خاطر اینکه عملا یه جورای پشت صحنه اون فیلم مستند هم هست که حالا به هر حال صداش رو ما تو این برنامه آخر استفاده میکنیم. خیلی حرف زدم، بریم سراغ ایران. در حالی که توی مملکت دلار آقا خانوم داره میکشه بالا، 60,000 تومن هم رد کرده، رهبر نظام به مناسبت روز درختکاری دوباره عباشو بسته دور کمرش، رفته به یاد مردم فلسطین درخت زیتون کاشته تو حیاط بیتش. چی بگم واقعا، رئیس جمهور شنگول منگول نظام هم در حال کاشتن قول داده 1 میلیارد درخت. بله 1 میلیارد درخت بکاره. یاد شعر سهراب میفتم، گفته جای مردان سیاست بنشانی درخت تا هوا تازه شود. کاش میشد به خدا همینا رو بکاریم یه جا تکون نخورن، حرف مرف هم نزنن، مملکت به خدا همینجوری اتوپایلوت اداره میشد، میرفت جلو. فکر کنم اونجوری وضعمون خیلی از اینجوری بهتر بود. حالا تو نظر شما چی باشه؟ البته بله، بریم ببینیم ما که نبودیم دیگه چه خبر رو بوده. برو بریم. که نبودیم، یکی از نماینده های سابق مجلس اومد از درخواست های مهمی که در نظام مقدس از سازمان برنامه و بودجه میشه پرده برداری کرد تا همه بدونیم این 2010 که تای بودجه مملکت مونده کجاها قرار خرج بشه.
معتقدیم که امام زمان حی و زنده است و از نسل پیغمبر اکرم هست و ظهور میکنه و بله. منتظر ظهورشون هست.
بله.
اما هیچ جا نداریم که ما برای فراهم کردن زمینه ظهور امام زمان از مقامات برنامه بودجه درخواست کنیم که هر چه زودتر بودجه حرم حضرت معصومه تا جمکران رو بده که امام زمان همین جمعه اگه بیاد تو جاده مشکل پیدا نکنه یا مثلا فرودگاه امام تا مثلا قم
تو جاده مشکل پیدا نکنه. چجوری آخه؟ مثلا من قرار با پراید بیاد و جادم خرابه، ممکن تصادف کنه. من موندم اینا خودشون خندهشون نمیگیره اینجور درخواستایی از برنامه بودجه میکنن. البته نه، خب چرا خندهشون بگیره؟ وقتی اینجور درخواستی رو اینجور سفت و محکم به خاطر امام زمان مطرح میکنی، خب تو سازمان برنامه بودجه چیزشو دارن قبول نکنه. چیزش دیگه همون. آره همون ماجرا. آره جرأتشو دارن. نه دیگه، ای بودجه رو ندن کارشون میشه در حکم مبارزه با امام زمان و مخالفت با ظهور و اینجور داستانا. قدیما یه آقاسی داشتن، آقاسی تقلبی البته، نه اون لب کارونی، نه این تقلبیه، میخوند اینجوری:
خبر آمد خبری در راه است، سرخوشم دل که از آن آگاه، شاید این جمعه بیاید.
بله، حالا به نظرم با این زیرساخت های نامناسبی که برای ظهور امام زمان دارن باید چرش عوض کنن، اینجوریش کنن، شاید این جمعه نیاید، شاید، چون که آسفالت جاده خراب است، خراب، شاید این جمعه نیاید، شاید، چون باند فرودگاه پر از چاله است، چاله، شاید این جمعه نیاید، شاید، چون که بودجه تعمیرات تمام است، تمام، شاید این جمعه نیاید، شاید. که نبودیم توی یه برنامه صدا و سیما مدیر کل اخبار رو دعوت کرده بودن باهاش صحبت کنن. شنیدیم میگن سلمونیا بیکار میشن سر همدیگر اسلام میکنن، اینا هم همینجوری ان دیگه. دیدم اون یارو از قدی ازغدی از چیه، همون اون نیست، اون یارو هم کیه، فؤاد ایزدی، اونم نیست، بقیه اینایی هم که تو راهروهای صدا و سیما لافتوشکیشون پهنه هیچ کدوم نیستن. مدیر کل اخبار خودشون رو دعوت کردن تو برنامه خودشون تا باهاش صحبت کنن، ولی خب برنامهشون جالب شد، یه سوتی نچندان ریزم ازش در اومد. اینا
شما فیلتر شکن دارید؟
من نه، اینترنتتون پس بدون فیلتره. معمولاً تو اداره اینترنتی داریم که دسترسی داره دیگه، تو ادارات معمولاً
اون همون دیگه میشه بدون فیلتر داره.
بله بله، برای خودشون اینترنت بدون فیلتر دارن. وقتی همه مردم باید کلی پول بدن و در به در دنبال یه فیلتر شکن باشن که به اینترنت جهانی وصل بشن، اینا خط اختصاصی بدون فیلتر، به قول دهه 60 ها خط با صفر آزاد داشتن، اینا از اونا دارن، خط با صفر آزاد دارن. اون قضیه سیم کارت بدون فیلتر هم که گفتم به توریستای خارجی میدن، یادتونه؟ اون از توریستا خودیاشون هم که تو اداره اینترنت بدون فیلتر دارن، میمونه یه 70 80 میلیون ایرانی که اینا غریبن دیگه، اینا نباید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. بعد وقتی میگیم اینا مردم ایرانو گروگان گرفتن ناراحت میشن، میگیم ایرانو تبدیل به یه زندان بزرگ کردن بهشون برمیخوره، میگیم جمهوری فیلتری ایران، میگن سیاه‌نماییه. اتفاقا این فیلترها اگه برای یه عده مناسب باشه دقیقاً واسه شماها مناسبه، نه مردم ایران. دیدیم که میگیم، مثل اون فیلم خبرنگار فارس وسط دفتر خبرگزاری یه تنه داشت به یه کارهای خاک برسری میکرد و اینا، یا فیلم اون آقای مدیر کل ارشاد گیلان، یا بقیه فیلمایی که ازتون در میاد، لامصب یه مدت اینترنت رو واسه خودتون فیلتر کنین، واسه مردم باز بذاری، اگه شرایط بهتر نشود دوباره فیلتر رو جابجا کنین. والا واسه خودتون میگم، وگرنه مردم که فیلتر شکن دارن، کاری ندارن.
ماشاءالله به این بدن همه دافر زدن، میمونی روی هوا سارش ساسی اومدن. ماشاءالله عجب فیسی با اون قد دو بالای سکسی، بابا عجب کیسی چقدر خوشگلی تو.
مرسی.
آخه تلو تلو را میره این داره با میره، این پشل زده باد کرده میزنی زمین هوا میره. این در دافادت دریان و میگه من آدم اولیم، بودو منو بغل کن منو بچگی بغلیم. دوست دارم بگی تو رو سنی چوک سویارو، شاخه تهران یکی ایرون سنی چوک سویارو، بدون من ببینری بیرون سنی چوک سویارو، اینا سلامتی دو تایمون سنی چوک سویارو.
خب خب، ما که نبودیم، برای شروین حاجی پور همطور که میدونید به خاطر آهنگ برایه یک حکمی بریدن که مطمئنیم خود قاضی دادگاه موقع نوشتنش هار هار به خودش میخندیده. نتایج انتخابات مجلس و خبرگان نشون داد که مردم باز هم نظام مقدس رو به طرز فجیعی دایورت کردن، ولی نظام داره تلاش میکنه به روی خودش نیاره. برای چندمین بار زمزمه های وجود جادوگری در فوتبال ایران فک همکلاسی های هری پاتر تو مدرسه هاگوارد و انداخت کف زمین، و نادر قاضی پور نماینده سابق مجلس توی یه مصاحبه یه چیزایی گفت که میگن آرنولد و سیلوستر استالونه بهش پیغام دادن تو بروس ویلیس کی بودی نادر. 8 مارس یا همون 8 مارچ هم که میشه جمعه و ما دوباره نیستیم، ولی روز جهانی زنه که ایشالله مبارک همه باشه، مبارک همه زنان ایران زمین و مبارک من و شما. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 23:05، روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 1:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال‌های تلگرامی و البته اپلیکیشن های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید.
کمی ولوم بده اون رادیو
باشیدیم. سلام.
سلام عزیزم.
دو تا چیز خیلی ذهن منو درگیر کرده
جانم.
اول اینکه چطور شما مردم رو محرم نمیدونید تا براشون تعریف کنید چی شده برنامه ای که این همه مخاطب داره و این همه سابقه داره میخواین تمومش کنید، چرا برای کسی تعریف نمی کنید چی شده؟
میگم چشم.
و دوم اینکه واقعا غمگین ترین موزیکی که شما برای آخرین برنامه میخواین در نظر بگیرید و نریشنی که میخوان اجرا کنید از چه جمله بندی و چه حروفی میتونه تشکیل بشه که غم بی پایان همه رو به تصویر بکشه؟ واقعا جاتون خالیه، یه فکری برای بازگشت بکنید.
چشم.
خداحافظ.
قربون شما. آخرشو خیلی دیگه غمگین کردی، به خلا دلم اصلا ریش ریش شد اصلا. دمت گرم، مرسی. به خدا میدونم که دوست دارین این برنامه رو، ولی اصلا لازم هم نیست انقدر غمگین بشه. به هر حال هر برنامه یه روزی تموم میشه. و حالا جواب سوالتون رو بخوام بدم، خب تصمیم یک سازمان، یک مدیریت یک رادیو تصمیمش بر این هست و قبلا هم بارها گفتم این مسئله رو. اگر میخواد بیشتر بدونید، ما همونطور که گفتم یه سری گفتگو من با بچه‌ها کردم، با دست‌اندرکارا، با همین تیم بچه‌های ایستگاه فردا و رادیو پس فردا خیلی حرف زدیم، راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. میتونید این گفتگوها رو در برنامه این هفته و خصوصا اون دوتا برنامه آخری که هفته آینده هست، اون دوتا برنامه رو گوش کنید. خیلی از سوالاتتون ممکنه که پاسخ داده بشه. ضمن اینکه من خب از رادیو فردا خواهم رفت، اما به هر حال در جای دیگه‌ای حالا به صورت مستقل در خدمتون خواهم بود و سعی میکنم که یک برنامه رو به زودی دست و پا بکنم و از طریق اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و تمام شبکه‌های اجتماعی خودم میتونید من رو فالو داشته باشید و از اونجا بهتون خبر میدم و با خبر میشید از اینکه برنامه آینده من چه خواهد بود. خیلی ممنونم که اینقدر بهمون لطف دارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. قربونتون.
شراگیم از کجا شروع شد وارد بازی شد؟
والا من سال اولی که اومدم ترکیه دو از ایران من فرار کردم به قصد فرار به سمت آن کشور امنی که باشه. منتها دو هفته بعد از اون یک دوستی دست ما رو گذاشت به دست شما و از اون روز دیگه ما داریم با هم کار میکنیم و خیلی هم عجیب که 9 سال شد. معمولا 9 سال دو نفر رو هم همکار نمیشن بلکه بخوام با هم زندگی کنم. من قبل از اینکه با شما شروع کنم از یه 15 سال ویلاگ داشتم، یه ویلاگی داشتم خب خیلی هم مخاطب داشت و جالبه که خیلی ها هنوز من رو به خاطر مثلا اون بلاگ میشناسن. تو رادیو فردا خب من چهره در سایه بودم دیگه، الان شما جلال اینا بودن، جلال اینا در سایه بودن، من در سایه بودم، یعنی من زیر سایه جلال اینا بودم. جلال اینا تو برنامه میومدن یه صحبتی میکردم، من که حالا هر از گاهی اسمم اگه میومد مثلا توی خبری توی اول برنامه یا همچین شوخی های این چنینی. ولی خیلی از دوستای من متاسفانه هنوز خیلی نمیدونن که من دارم با رادیو فردا کار میکنم. نویسنده فرشید منافی هم من یه خودم بهشون بگم و همه تعجب میکنم وای جدی تو مینویسی؟ چقدر با حال برنامهش کلانه. آدم نمیدونم با حالاشو جلال مینویسه. ولی خب خیلی سر این رادیو فردا به خاطر اینکه اساسا من تو استودیوتون نبودم، بینتون نبودم و از دور مینوشتم، به اندازه جلال و خودت و ملینا و بچه‌ای که حتی شهرامی که تو استودیو بود خب اسمم مطرح نبود هیچ وقت دیگه تو برنامه.
آره من چون اصولاً آخه عادت دارم حالا اون موقع که زنده بود مثلا با بچه‌ها صحبت می‌کردم، چه می‌دونم هر کی می‌رفت بیرون میومد یا شهرام اونو برو، ملینا بیا، جلال، ولی چون تو نبودی جلوی چشم همیشه یه حس غیبت عجیبی همیشه داشتی.
ولی خب خیلی خوب بود، یعنی دوره بود که حداقل واسه خودم من همچی تجربه‌ای نداشتم دیگه. من همیشه طنز مکتوب می‌نوشتم، اولین تجربه جدی با رسانه کار نمایشی و اجرا با تو بودی، یعنی شما ما را آوردی توی این داستان. چون کار روتینه، هر هفته باید انجام بشه، من خودم ترجیح هم اینه وقتی شروع میکنم نوشتم تو بهترین مود خودم باشم، یعنی وقتی میخوام بنویسم دیگه یعنی همه چی پرفکت باشه، خودم در حال بشکن زدن باشم و بشینم بنویسم بهتره کنم. منتها زندگی یه جوری پیش میره که آدم مجبوره توی یه ساعت خاص، یه روز خاص بشینه یه چیزی رو بنویسه. تو مود باشی، تو مود نباشی، قبلش حالا با خانومت دعوا کرده باشی، با همسایه‌ات حرفت شده باشه. و این مثلا واسه من یه ذره مثلا فرقش با اون دوره‌ای که من وبلاگ می‌نوشتم این بود، یه وبلاگ رو می‌داشتم هفته یه دونه می‌نوشتم تو بهترین شرایطم. اینجا من دیگه داستان سیستم سنتی بود و باید خط تولید می‌رفت جلو. فرشید ببین ظاهرش غلط اندازه، فرشید رو نگاه نکن، قلبش به خدا مهربون و لطیفه، ولی تا ببین 9 سال ما داریم با هم کار میکنیم، اصلا بگو یک برخورد مثلا من بگم فرشید اینجا زد تو زقم، اینجا رفتارش غیر حرفه‌ای بود، مثلا درست نبود، حق من این نبود. واقعیت اینه که نبه عجیبه و میگم شاید یه جاهایش باید اتفاقی بدی هم میفتد توی 9 سال، ولی این که نیفتاد نشون میده هم تو خوب بودی هم من خوب بودم احتمالا. دکتر دیوونه که خیلی مؤخره، این جدیده، جدیدم نیست، ولی خب ما قبل از دکتر دیوونه بعد اون مرشد بچه مرشد بود که اصلا کلا تعطیل شد دیگه اصلا ادامه ندادیم. یاسر و بنت‌الهدا چرا باید یادم بیا؟ آخه ببین اگه تو به من میگفتی میخوای راجع به خاطره صحبت کنی من میرفتم همه رو در میآوردم برات.
غیر از نوشتن چیکار کردی؟ یعنی چی کار بلدی انجام؟
همه کار من بلدم. من شما فقط به من بگو چه آفری داری من بگم کننده این کار هست. من یه دوره کلاس آشپزی داشتم تو خود سایت ایران وایر، الان سرچ کنی شرایطی میزن دستورات آشپزی، بکنم 50-60 غذا رو با زبان حالا یکم طنز ولی کاملا اصولی و درست، یعنی مدعی هستم روی اون دستور غذا. آره گاهی وقتا میذارم، همیشه به همه میذارم دیگه، غذا وقتی میخوری پست باید بخونی ملت ببینن چی خوردی. نمیشه که
آقا یاسر هرچی میکشیم از این بی‌بصیرتی این مردمه.
چی شده بنت‌الهدا جان؟ اتفاقی افتاده؟
چی میخواستی بشه آقا یاسر؟ حضرت آقا صد بار فرمودن فرزند آوری کنید، این آدمای دانشگاهی و از دماغ فیل افتاده چی گوش نکردن؟ الان ضریب هوشی کشور از صد رسیده به 84، همینجورم داره کمتر میشه.
خب بنت‌الهدا جان ما پیروان ولایت که نمردیم، خودمان زاد و ولد میکنیم، کلی نخبه بسیجی و دانشمند هسته‌ای تحویل جامعه میدیم، نمیگذاریم علی تنها بمانه.
آقا یاسه حالا خودمانیم، من و شما ژنتیکی بیشتر با ایمان هستیم. البته باهوش هم هستیم ولی خب آن وچه ایمانی من غالبه.
بنت الهدا جان بالاخره گل بی عیب خدایه. ما همینقدر که میفهمیم باید مطیع اوامر مقام معظم رهبری ارواح و نافتا باشیم. بله یعنی هوش دینی من خوبه، همین برای من بس.
راست میگی آقا یاسه، کاشین از دماغ فیل افتاده ها و دانشگاه رفته ها هم دست از لجبازی بردارن و یکم زاد و ولد کنن.
این دانشگاهی ها و لخت و پتی ها رو ولشون کن بنت الهدا جان، اینا طرفدار شاه هست، تهش هم خیلی درس بخونن بعدش فرار مغزا میکنن میرن برای نوکری غرب.
آقا یاسه بچه ها رو خواباندم، به حق همین شب عزیز بریم کلید یک نخبه بسیجی دیگر رو هم بزنیم.
احسنت، انشالله که دانشمند هسته‌ای بشه، در رو قفل کردی به تو خدا.
خیالت راحت آقا یاسه، خدایا از ما قبول کن.
انشالله انشالله خدایا قبول کن. یا علی
خیر خودم، هر کسی دل زده کن با قلبی که عاشقت ما عاشقی شو بده کن.
این عاشق و غیر خودت از هر کسی دل زده کن با قلبی که عاشقت ما عاشقی شو بده کن.
اما خانم آقایون، هفته پیش که بخش گسترده ای از ارکان نظام مقدس در حال تلاش برای پرشور کردن انتخابات بودند، باقی ارکان نظام این ساعت این چک 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 داشتن کار میکردن و به وظایف مهم و حیاتیشون میرسیدن. نمونش هم قوه قضاییه بود که حکم نهایی شروین حاجی پور رو به خاطر انتشار قطعه برایه اعلام کرد. توی این حکم که شروین تو صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، اومده که متهم موصوف را از بابت تبلیغ علیه نظام به تحمل 8 ماه حبس، از بابت اغوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم می نماید. یعنی سرجم 3 سال و 8 ماه حبس به خاطر خوندن یه ترانه. و خب این حکم یک بار دیگه اون سوال مهم رو برای آدم ها پیش میاره که این چه امنیتیه اینا ساختن که یه ترانه میتونه به خطرش بندازه. هرچی مردم میگن اینا جواب میدن عوضش امنیت داریم. اون وقت آخه یه ترانه با یه ملودی آروم که گوشه خونه ضبط شده تو پلتفرمای فیلتر شده پخش شده میتونه کل اون امنیت رو به چخ بده؟ لابد میتونه دیگه، که خوندن یه ترانه 3 سال و 8 ماه حبس داره دیگه. البته یه سوال دیگه هم پیش میاد، اونم این که اینا تو قوه قضاییه خب چجوری حساب میکنن؟ مثلا تو همه این مورد شروین خب هر 5 ثانیه یه ماه حبس داره یعنی؟ یا مثلا هر کلمه یه ترانه‌اش یه ماه حبس داره؟ چجوری حساب میکنن؟ کسی میدونه؟ این من نمیدونم حساب کتابش. البته 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 این حکم ادامه داره، اینو من یادم نره. بله اینجوری نیست که این هنرمند 3 سال بره زندان اونجا زجر بکشه اذیت بشه تموم بشه بره پی کارش. در ادامه حکم برای شروین حاجی پور زجرهای دیگه ای هم در نظر گرفتن که در برابرش اون زندان رفتن اصلا هتل رفتن محسوب میشه. چی الان عرض میکنم خدمتتون دیگه. البته قبلش عذرخواهی میکنم از شنوندهایی که ممکن روح لطیفی داشته باشن و با شنیدن این مجازات دوچار ضربه روحی بشن، ولی باید بگم دیگه به هر حال گفتنیه. بعد گفت مجازات های دیگه که برای شروین در نظر گرفتن ایناست: 2 سال ممنوع خروجی که هیچی، حالا جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی علمی و هنری و انتشار آن در فضای مجازی به نام خود، مطالعه و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام تألیف دکتر مطهری و کتاب زن در آینه جمال و جلال تألیف آیت الله جوادی آملی به میزان 30 صفحه هر یک به صورت مجزا و دستنویس و انتشار آن از طریق فضای مجازی و آخریش هم ساخت موسیقی درباره جنایات آمریکا علیه بشریت در یک قرن اخیر و انتشار آن از طریق فضای مجازی. یعنی همه اون 3 سال و 8 ماه حبس یه طرف، سختی این بخش از حکم هم یه طرف. این جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی، علمی و هنری رو از کجا آوردن دیگه؟ خب این بچه‌م آخه کجا بگرده یه دونه دستاورد فرهنگی، علمی، هنری پیدا کنه بیاد بهتون تحویل بده؟ اصلا خب دست به هر تپه‌ای بزنه دستش باید بره آب بکشه. همین حکم دادگاهشو به عنوان دستاورد انقلاب در حوزه هنر مثلا بیاره ازش قبول می‌کنی؟ دستاورد هنری محسوب نمیشه واسه نظام؟ آخ آخ، ولی اون خلاصه نویسی دست نویس از کتاب‌های مطهری و جوادی آملی واقعا مجازات سنگینیه. بعد تعداد صفحاتش هم مشخص کردن، 30 صفحه دست نویس اونم. باز خوبه نگفتن یه خط در میونم ننویسه. خب چه خبره 30 صفحه؟ می پابلو اسکوبار گرفتین؟ خب خوندن کتاب‌های مطهری و جوادی آملی در حد حکم برای جرائم خشنه آقا جان. توصیه ما به شروین جان اینه که اگه خواست رونویسی بکنه از روی این چرت و پرتا گنده بنویسه، یه ذره بزرگتر بنویسه. می‌خواستیم تو دوران مدرسه بود، می‌خواستیم سر معلمایی که وجبی مشق و امتحانا رو صحیح می‌کردن کلا بذاری، همین کارو می‌کردیم دیگه، گنده می‌نوشتیم. و طبق آمار به دست اومده در نصف مواردم جواب میداد اون موقع. ولی اون ساخت موسیقی درباره جنایات آمریکا دیگه اون راحته دیگه. میدونید چرا؟ چون تیکه اولشو بهرام افشاری توی فیلم فسیل خونده اینا.
آمریکای کثافت، آمریکای کثافت، صدام بی‌لیاقت، گربه پرید روی بام.
نه نه، ملودیش که آماده است، شعرش هم بیتای اولش سروده شده، فقط باید بشینه کاملش کنه دیگه. مثلا چه میدونم اینجوری: اتل متل فسنجون، آمریکای بادمجون، داره میشه خرابه، اقتصادش رو آبه، چقدر بدی آمریکا، تو شمایی یاریکا. همین مسیر رو میشه رفت دیگه، تا تب میشه ادامه داد. به هر حال ببین شروین جان، فکر کن ازت خواستن مثلا واسه یه فیلم کمدی شعر و ترانه و موسیقی اینا بسازی، اینجوری فکر کن بهش. به دادگاه و حکم و این چیزا فکر نکن، فکر کن واسه فیلم کمدیه. به خدا ما که زندگیمون در نظام مقدس همه کمدی شده، تو هم یه چیزی واسه همون بساز، تکمیلش کن دیگه. دمت گرم، با قربونه.
اون روزا میبینم که همه بچه های هیپ هاپ دارن کنسرت میذارن رو استیج میلاد، انگار دوره باوره، ولی میدونم آخرش این قصه قشنگ میشه. اون روز میاد بیره دستا بالا پایین، نیست نورا قمزا، بی همه رفیقیم و نیست کسی از کسی شاکی. هنر میمونه تو وطن، نمیرن رپر آفرنگ، صدا بیت ناب میاد میشه تهران قشنگ. دم در لابی پاک کادیلاک قرمز، زیر زمینی ها گذاشتن اجرای زنده. هر کی با عشق شرچی که عشق چی گوش میره جالبه، هر کی یه شکله. امید بوده تو دل این خونواده از قدیم، و هر کجا که باشیم بازم تو دلامون با همین. درد آسمونمون و یخ زده وجودمون، بهار داره میادم و ما صداشو میشنویم. بهار اومد که گلا رنگ و رنگ جونو، بهار اومد که گلا رنگ و رنگ جونو. دیدن یار سر چشم قشنگه،
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیزم اومدم.
دکتر میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.
خب قشنگ میخونی. چی شده؟
دکتر خودت میدونی چی شده دیگه، آمپولت کو دکتر؟
امروز آمپول نداری، امروز میخوام یه سری
دیدی
معاینات ساده انجام بدم.
دیدی گفتم دکتر میخوای ترخیصم کنی؟ آره
بله، پیشرفت بیماریت خوشبختانه متوقف شده و نشانه های بهبودی هم داری.
بهبودی کجا بود دکتر؟ من سر جمال زاده هم نیستم.
یعنی حالت خیلی بهتر شد عزیز من؟
حال من همونه، تیمارستان داره تعطیل میشه،
آسایشگاه روانی.
بنازم که تا لحظه آخر دنبال آبروداری هستی دکتر.
باشه، حالا مهم نیست، بذار زنبان قلبت رو چک کنم عزیزم.
حالا این همه سال من اینجا بودم، یه بار سراغ قلبمو نگرفتی، همش باسن.
بس دیگه، بی ادب نشو. نفس عمیق بکش. خوبه خوبه، وضع قلبت که خوبه.
دکتر خب معلوم قلبم مشکل نداره، من مخم خرابه.
نه عزیزم، مختم خراب نیست. از اینجا که ترخیص شدی، تنها چیزی که باید حواست باشه چیه؟
این که قرصامو سر ساعت بخورم.
آفرین.
اگه این قرصای خالی جواب میده، بابا چرا این همه آمپول زدی بهم دکتر؟
وقتی مرخص بشی عزیز من دیگه نیازی نیست.
دکتر نرم بیرون، حالم بچه بکشم پایین وسط خیابون.
یعنی چی؟ چرا باید همچین کاری بکنی؟
نمیدونم، مخم خرابه دیگه، ولی برای شما خوب نیست. میفرسن کدوم تیمارستان بودی؟ بعد راستشو بگم برای اعتبار تیمارستان شما بده. یعنی چیز بخش آسایشگاه روانی شما.
بله، حالا شما نگران نباش، قراره اینجا تخلیه بشه و بعدم تخریب بشه. حکم تخریب داره.
دکتر من با همه چیه اینجا خاطره دارم.
سعی کن خاطرات بهتری بسازی برای خودت.
بهتر از دیوونه خونه؟ دکتر میخوان خراب کنن جاش برج بسازن.
اطلاعی ندارم عزیز من، اما بیشتر بیمارا منتقل میشن به جای کوچیکتر، یه تعدادی هم مثل خودت ترخیص میشن.
من که راضی نیستم، من از 100 هنوز 90 دیوونم دکتر.
بس دیگه. ببینم، هیچ مشکل جسمی نداری؟ دردی؟ ناراحتی؟
دکتر اگه برم بیرون حالم بد شد، من میتونم باز برگردم؟
نه خیر عزیز من، گفتم که جای جدید ظرفیتش خیلی کمتر از اینجاست. فقط ناچاریم اونایی که حالشون بدتره رو نگه داریم.
یعنی هیچ راهی نداره؟
نه عزیز من، من برم فرم ترخیص چند نفر دیگر رو هم باید تکمیل کنم.
نه ترسید، نه ترسید، ما همه با هم هستیم. نه تن داری میری دکتر؟
آره عزیز من، کلی کار دارم.
دکتر من قصه دق میکنم که دکتر، واقعا احساس میکنم یه پرنده هستم که در آستانه رهاسازی هم. دکتر نرو دکتر.
خوبه که حس مثبتی داری به ترخیص شدنت عزیزم.
مثبته؟ این مثبت نیست. دکتر نرو دکتر، اگه نتونم بپرم، اگه با مخ بیام پایین، دکتر اون بیرون نهارم میدن. دکتر نرو، با تو هم نمیشد آمپول آخرم بزنی؟ آمپول نزنی دکتر، میخوام در ناخودآگاه باسنم حست باقی بمونه. دکتر منو تنها نزار، رو قلبم بالا زن دکتر، آمپول نزنی دکتر. آمپول چرا نزنی؟ من وابسته آمپولات شدم دکتر.
اینجوری که من آخه دلمو دادم برا تو، اینجوری دلم داره هی میکنه هوا تو. عاشق شدم، کسیم نمیاد به جا تو. توی دل من آخه حک شده اون چشا تو، که تو که حالم آخه عشق تو دست و بالا. دل تو رو میخوام، میگن شده خوش به حالم. شخصی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشکی باورش نمیشه. کوکه کوکه حالا اما خشق تو دست و بالا. دل تو رو میخوام، میگن شده خوش به حالم. شوخی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشکی باورش نمیشه.
خب بالاخره انتخابات تموم شد و رسیدیم به همون جایی که هممون میدونستیم میرسیم. بله، طبق آماری که خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرده، 41% از مردم تو این انتخابات شرکت کردن. حالا اینکه این عدد چقدر قابل اعتماده و اون چیزی که مردم تو شهرها و روستاها به چشم خودشون دیدن چی بوده رو کاری نداریم، اصلا فرض میکنیم همین 41%ی که اعلام کردن درست باشه. خب الان وقتش هست که به معظمله بگن درصد مشارکت چقدر بوده یا نه؟ به نظرم دیگه الان هست که به معظمله بگن درصد مشارکت رو بردن بیمارستان، متاسفانه حالش اصلا خوب نیست، براش دعا کن. آخه سال 80 آمار 40% رو ننگ میدونستن ایشون. اینا
ننگ است برای یک ملتی
بفهم.
مثل بعضی از این ملت‌هایی که میبینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت میکنن.
اینا
ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن.
نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. ای بابا بد شد که من فکر کنم آمار رو واسه همین گفتن 41% که از 40% بیشتر باشه. معظم وقت فکر نکنه مردم به نظامش اعتماد و اعتنا و امید ندارن. میبینی معظم له چرخ روزگارو چجوری این فرفره میچرخه، نیروی گریز از مرکزم داره، قشنگ آدمو فر میده، یعنی یه جایی میبری که فکرش هم نمیکردی. اما خب انتخابات امسال حاشیه های زیادی هم داشت. مهمترین حاشیه انتخابات امسال اینه که نظام برای کرسی های تهران در مجلس دچار مشکل شد. چرا؟ چون اینجوری که مشخصه آرای باطله رتبه دوم رو به دست آورده و همین موضوع باعث شده که درصد آرای کاندیداها نسبت به کل آرای صحیح بیاد پایین. حالا مشکلش چیه؟ مشکل اینه که طبق ماده 9 قانون انتخابات فرد منتخب باید 20% کل آرا رو کسب کنه تا بتونه وارد مجلس بشه. حالا همین ماده از قانون انتخابات یقه خود نظامو گرفته، یعنی چون مشارکت در انتخابات در حد چیز مثقال بیشتر نبوده، تو تهران فقط 14 نفر تونستن این حد نصابو کسب کنن رفتن تو و 16 نفر باید برن دور دوم رقابت کنن. حالا این که خوبه، تو همون 14 نفری که رأی آوردن نفر اول یه آخوند فلفل نمکی علاقمند به خوردن آدمهاست، یعنی کی؟ یعنی محمود نبویان که مثلا نظراتش در مورد ولایت فقیه اینجوریه. دوستان اینا
اگه عاشق اندیشه امامی برترین اندیشه امام ولایت فقیه است.
بله.
امام فرمود کسی اگر بگوید ولایت فقیه مقام تشریفاتیه حکم شیعه گفتی ارتداد است. عجب اگه به لوازم حرفش توجه بشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش.
بله. این موجود در تهرانی که حدود 8 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن داشته با 597,000 تا رأی اول شده. یعنی چقدر؟ بر اساس آمار خودشون حدود 8% از واجدان شرایط تهرانی به این موجود رأی دادن. این شاگرد اولشونه. ببین دیگه بقیه چی هستن. تازه همینا رو اگه میخواستن رأیشون رو با حساب آرای باطله در نظر بگیرن که هیچی، اکثرا میرفتن زیر آرای باطله که در نهایت خب طبق معمول نظام یه شامورتی بازی جدید را انداخت و یه تدبیر انقلابی از تو آستینش درآورد تا این گند زده شده رو یه جوری جمع جورش کنه. اینجوری
قاعده قانونی این است که هر کس که بتواند 20% آرای صحیح رو به اصطلاح کسب بکنه در مرحله اول میتونه وارد مجلس شورای اسلامی بشه.
بله. رو چی تاکید کردیشون؟ آرای صحیح، نه کل آرا. یعنی کلا قانون عوض کردن. یعنی چه جوری میشه حالا؟ یعنی کل آرا رو بیخیال شدن، به جاش آرای صحیح رو ملاک قرار دادن تا اون آرای باطله رو اصلا از محاسبات کلان حذف کنن. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که شما 1,000,000 پول داشته باشی ولی 2,000,000 بدهکار باشی، ولی وقتی میخوای داشته نهاییت رو حساب کنی اون 2,000,000 بدهکاری رو حذف کنی، پس شما هنوز 1,000,000 پول داری. ولی در واقع چیه؟ در واقع در نهایت چقدر پول داری؟ هیچی نداری که، هیچی، 1,000,000 هم بدهکاری دیگه. خب اینم روش جدید دور زدن قانونای خودشونه. اما حالا تا تو موضوع انتخابات و آمار مشارکت هستیم، برای اینکه دستمون بیاد اون 41% که گفتن چقدر واقعیه، بعد نیست یه نگاهی به آمار و ارقام و رکوردهای انتخابات امسال بندازیم. آخه امسال رکوردهای بی سابقه ای هم داشتیم. مثلا در حوزه محلات و دلیجان محمد جلالی با 5493 رأی وارد مجلس شده. جمعیت دو تا شهرستان محلات و دلیجان تو استان مرکزی روی همدیگه بیش از 100,000 نفره و هرچی هم ما گشتیم تعداد واجدین شرایط رأی دادن تو این دوتا شهر رو ما نتونستیم پیدا کنیم. ظاهرا حالا یا موش خوردتش یا مسئولین صلاح ندونستن مردم بدونن، ولی از روی آمارای دیگه میشه تخمین زد که در بدبینانه ترین حالت ممکن از نظر سنی بین 70,000 تا 80,000 نفر اونجا واجد شرایط رأی دادن بودن. 20,000 نفر رأی دادن و از اون 20,000 نفر هم فقط 5,000 نفر به این یارو رأی دادن. یعنی توی این منطقه شما از هر 100 نفر فقط 5 نفر رو پیدا میکنی که نماینده مجلس اون منطقه بهش رأی دادن. اون از تهران پایتخت با اون جمعیت انبوهش، اینم از این دوتا شهرستان کوچیک. ولی به هر حال اینم رکورد دیگه. رکورد که همیشه نباید زیاد باشه که وقتی یکی با 5,000 تا رأی میره تو مجلس، اینم رکورد. رکورد کمترین رأیی که میشه باهاش وارد مجلس شد شکسته شد.
بله ما رکورد زدیم.
ما رکورد زدیم.
بله ما رکورد زدیم. یا مثلا در ناین الهام آزاد با 6472 رأی وارد مجلس شده.
بله ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم.
بله چه رکوردی. یا تو بندر انزلی احمد دنیا مالی 8147 تون رأی آورده وارد مجلس شده.
بله ما رکورد زدیم.
آره رکورد زدیم. یا مثلا تو شازند هوشنگ هادیان پور 10378 رأی آورده نماینده شده.
بله ما رکورد زدیم.
معلومه رکورد زدیم. یا مثلا تو تویسرکان محمد مهدی مفتح با 10392 رأی نماینده شده.
بله ما رکورد زدیم.
آره بابا بیجار هم رکورد داشتیم. علیرضا زندیان با 10403 رأی ایشون هم نماینده شده.
بله ما رکورد زدیم.
خیلی خب بابا بس دیگه. حالا خوبیش میدونین چیه؟ این نماینده ها هم رکورد زدن، هم میتونن برن دست تک تک آدمایی که بهشون رأی دادن رو به گرمی بفشارن و ازشون تشکر کنن. قشنگ ببین دو روز وقت بذارن میتونن از همهشون تشکر کنن دیگه. دی انتخابات به این خلوتی و دلبازی یارو کاندیده یه دور میزنه همه رای دهنده ها رو فیزیکی میبینه، قشنگ روبوسی تشکر و اینا، و عرصه های جدیدی در زمینه رابطه نظام با مؤمنینش فتح میشه. خیلی هم عالی، واقعا مبارکشون باشه.
جون بشه ملی نفت تا سال 57 از مسائل سیاسی از آدمای آسی از زنده باد فلونی تا شاهدای عینی که مرگم و میبینن حالم به هم میخوره از این قلب پر و خونت از این مغز پر خشونت از عاقبت به خیری تا خانقاه و دیری که توش فساد زیاده حالم به هم میخوره از خودت و زندگی
اجازه بدین آقای ردوی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردوی
جونم جوون هم در خدمت جونم جوون نیستی واسه ربی همه جوونن، نیست خودم پیرم واسم همه جوونن. البته شما که واقعی جوونی جونم. قضا بلعیزا شما لب تر کن. چش دیگه چش چش
جعفر دو پورت چلو کوبیده بذار بیرون برا مرتب منظم به پیش تو ظرف مشنبا.
جوون میگم چه خبر های انتخابات منتخاب خبر نری. واسه چی؟ واسه اینکه از صوبی از هر کی میپرسم انتخابات چه خبر میگه از خوابش خبر داره. انگاه همه خواب بوده روز جمعه، انتخابات نبوده که، انتخور و پفات بوده زهر. خب او دوباره رای باطله داد دوم شده، رای باطله دوم شده. غمش نباشه دفعه بعدی اوله. میدونی جوو تا حالا میگفتن بین بد و بدتر انتخاب کنی، حالا باز التماس کنن بین باطله و غیر باطله انتخاب کنی. اسم انتخابات میاد یاد بچم کامران میفتن. میگه بس چی؟ ببین بچه بود اولای انقلاب منقلاب بود دیگه، بچه به مجلس شورای اسلامی میگفت مجلس شوهرای اسلامی. بچه بود دیگه، فکر میکرد اینا اولش نامزد میشن بعدش میرن شوهر میشن، جاشونم تو مجلس شوهرای اسلامی. نیست همشونم ریش و پشمو آخون بخوندن، فکر میکرد اینا شوهر اسلامی هن. تازه به منم میگفت بابا تو هم شوهر مامانی برو مجلس دیگه. گفتم بابا من ریش ندارم اسلامی نیستم. آخ یادم باشه شب زنگش بزنم احوالشو بگیرم چقدر خندیدم. جونم جوون من رای اما خبر نداری، من نمیتونم رای بدم. بس چی؟ بس جوهرش دیگه. آره همین جوهره که باز انگوش بکنی توش دمی پرسه واسه چی. خب بابا واسه کار کارمون غذاست دیگه، کارمون دستمون تو غذاست هستن، دستمون به جوهر بخوره آلوده میشه، آلودگی میاد تو چی؟ تو گوشت و گوجه و کباب و برنج و همه چی. بس همین نباس رای بدن. اصلا دستم جوهری بشه به داشت گیر میده به به جونت جونه خانومه ها شمسی هم دور از جون شما یه مریضی داره دو سه سالی یه باری ننگشتش درد میاد باز باند پیچیش کنه بیشینه تو خونه خلاصه که ما مشکل بهداشتی مهداشتی پزشکی مزشکی داریم جونه ترس ربیو ترس نه جوون اینجوری میگم وقتی بگذره ازمون بگیم بخندیم و جانه شناستامه ربی پاکتر از ریش آخونده است هرس مرس همه کسی ندارم اون وقتا که همه تو صف رای بودن ربی تو چرت انتخاروپوفات بود شما خودت چی جوون رای می دادی؟ نه باریک باریک شنیدی میگن علی مونده اوزش دیگه باز بگیم نون مونده و خامش آره همین و خامه حالا بشینه رایای باطله رو بشمره واکنه ببینه نوشتن لولک و بلک علنگ و دلنگ چاق و لاغر پلنگ صورتی الان رایای واقعی رو بشمرم پلنگ صورتی باز رئیس مجلس بشه به جونه تو جونه من بخوام بنویسم و من یه بار اسم یه اسم نوشتم دیگه تموم شد و رفت آره نه انتخابات نبود کجا نوشتم؟ رو حلقه طلایی اسم شمسی رو نوشتم یادش شخه آقا معین خبردار شد حلقه دادم شمسی گفت ربی موزیکشو میسازم بسد شنفتی؟ آره همه یه حلقه طلایی اینه واسه من شمسی خوند دیگه آقا معین خبر نداشتی؟ آره ما نگفتیم ریا نشه ملت دلشون نخون چیه جفه؟ قضا رو آوردی؟ باریک فرس شدی یا؟ حالا که دارم دوکونو جمع میکنم تو فرس شدی انتر برقی حالا برو برو بدم بهت میگه اجالتا من رفیقمون را بندزم غذا شخ نکنه جونه آره دیگه جبون باید جمع کنی دیگه میخوام کم کم بازنشست کنم و میخوام بریم پیش پسرمون کامران یه سری بزنی دلمون تنگ شده آره موزیک یه حلقه طلایی دیگه آره جوون غذا یخ میکنه تا بخوای گوش کنی چش همیشه عقب مشتری فقط بعدش نگیر ربی غذا یخ کرده داد به ما نوکرت هم جفون فدایی داری چش این گلچین آقا موین بره تو زبطینم پله
میگیره دل بمونه میام به سوی خونه اگه کسی ببینه میام شدم بدونه میدونی توی دنیا به غیر تو نداره اسم تو روش نوشتم میخوام بیام دستت کنم بیایی تو سر نوشتم دو تا دل از جواهر میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم
فرشید جان سلام
سلام عزیزم
حالت خوب باشه
شاید
ما خیلی که شنوندهات هستیم ما خیلی خوب نباشیم چون که میخوای بری واقعا باعث ناراحتیه برای من یکی شخصا که تقریبا از زمانی که 20 سالمه برنامه هاتو دارم گوش میکنم شاید باورت نشه همه جا تو مترو تو اتوبوس وقتی که از باشگاه میام
آخه.
موقعی که غذا میخورم غذا درست میکنم کلن صدای تو میاد تو خونه از همه مهمتر الان که زمان خاطر بازیه و داریم آیتما رو پخش میکنیم مجدد جالبیش برای خودم یه جورایی احساس خوبی به هم میده که میبینم که تمام این آیتما رو من شنیدم و یادم میاد اینو که مثلا کی کجا شنیدم من خیلی حس خوبیه من واقعا عربی رو خیلی دوستش دارم شخصیتش رو خیلی دوست دارم و همین باعث شد که من یه جورایی برم دنبال این که ببینم آقای عصاری چه جور شخصیتی دارن که انقدر عربی دوستش داره و اینا خب همه تاثیرات خوب برنامه‌ت بوده خیلی خیلی دوستت دارم میبوسمت دلم برات تنگ میشه امیدوارم خیلی 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 زود برگردی
مرسی عزیزم ممنونم ازت دمت گرم که همیشه همراه ما بودی و انقدر پیگیر که تمام نمایشا و تمام خاطره بازیه که پخش میکنیم و شما یادت میاد پس الان یه دونه خاطره بازی دیگه آماده داریم برات ببین یادت میاد یا نه شهرام جان ببینم چه میکنی ها یعنی یه چیزی میخوام از توی صندوقچه بکشی بیرون که ایشون هم نشنیده باشه در این حد آقا قربونت
من خودم توی 6 ماهی که از ایران بیرون اومدم با همین سبکی عالمی رو دارم میرقصونم.
خیلی ممنونم گل پسر. ببخشید آقای ابوالحسن گل پسر.
ابول صدام کن، راحت باش مرد.
جان داشتم میگفتم سوال دوم من از استاد غلام حسین خان پرگل هست. استاد نظر شما درباره فرم موسیقی مدرن و با رویکرد موسیقی تلفیقی و اینا و اینا چیه؟
در این سبک موسیقی فرم کاملا مرده، از بین رفته، ریشه کن شده، دوران فرم گذشته، آقا منسوخ شده، نیست.
الو،
سامانه 110 پلیس فتا پاسخگوی شماره 494 بفرمایید.
سلام، خسته نباشین آقای پسر. از دائم به من تو فیسبوک مسیج میده، مزاحم میشه.
آیدی یا اسمشو میفرمایید؟
اسمش جواد پشت تپه‌ای، اسپلش اینجوری میشه.
بله اجازه.
جواد بلید. که همون جواد پشت تپه‌ایش هم میشه پی او S-H.
نیازی نیست پیداش کردم. عکس پروفایلش همینه که پشت وانت نشسته داره هندونه میخوره.
بله خودشه.
چجور مزاحمت ایجاد کردن خانم؟
معلومه دیگه، مزاحمت ناموسی. خیلی ببخشیدا، هی میپرسه چی تنته.
بله؟
چی تنته؟
بله
رو.
الان برخورد میکنم، یک لحظه اجازه.
دیروز شما تماس گرفته بودین، یکی بود میگفت کامبیز کلنگه، نمیدونم، دائما تهدید میکرد.
بله خودم بودم. من از شما خیلی پوزش میخوام به خاطر کم بوده نیرو در ساعت تعطیلی باج بنده در بخش تسویه حساب بانک، وظیفه پیگیری پرداختای معوله و گروگانگیری از مشتریان بعد حساب رو هم رفته.
دیدن این سیرکی که توی مملکت به اسم انتخابات را افتاده بود و حواشی تموم نشدنیش، آدم رو یاد یکی از تعابیری میندازه که ایوان کلیما، نویسنده مشهور اهل جمهوری چک، چند دهه پیش در توصیف نظام کمونیستی حاکم بر کشور خودش به کار برده بود. کلیما توی کتاب مشهورش روح پراگ این دست و پا زدن‌هایی که داریم می‌بینیم رو با تعبیر بیروح شدن قدرت توصیف کرده و میگه وقتی یک نظام تمامیت‌خواه به این مرحله میرسه، همه مفاهیم و حتی ترجیحات خودش هم از روح مبرا میشن و دیگه حتی بازیگرای اون سیستم هم این بیروح شدن رو فریاد میزنن با عملکردها و رفتارهاشون. برای ما که توی این هلهله مستانه یک حکومت دیکتاتور داریم هرس میخوریم، اما راههایی وجود داره برای اینکه توی بنبست ناامیدی و یأس گیر نیفتیم. کلیما به عنوان یه نویسنده راه خودش رو انتخاب کرده و مینویسه در ایامی که ما را دروغ باران کردند و ما محکوم به فراموشی شده ایم، آدم مینویسد تا بلکه بتواند بر این هرج و مرج فائق آید. ما می نویسیم تا واقعیتی که به نظر می آید در حال فرو ریختن و غرق شدنی ابدی در یک فراموشی تحمیلی است را در حافظه هامان نگه داریم. راست میگه کلیما، این هیاهوی مصنوعی و قلابی کف روی آبه. مهم ماییم که اون صداها و تصویرها و یادها و خاطره های از دست رفته رو هر جوری که می تونیم و از هر راهی که بلدیم زنده نگه داریم و یادمون نره که رسیدن به یک قله سخت‌ترین کار ممکنه و توی مسیر فقط این شیب تند سربالایی و اون صخره‌های بی‌رحم مزاحمن که به چشم میان، وگرنه اون بالا زندگی در زیباترین شکل خودش انتظار ما رو همیشه کشیده تا خودمون رو بهش برسونیم و داشتنش رو با هم و به اتفاق هم جشن بگیریم.
چیزی روشن در چشمایت، رویت باقی روشن از دستایت، من با عشق از چشمان تو میریزم، با باق از دستان تو میرویم. چیزی چیزی تا صبح فردا نمانده. مایی ما صد قصه نخنده، باید از شهر تیر بگریزی، باید با قصه ها در آمیزیم. من از دست غمت، من از دست غمت عزیزم، چه مشکل ببرم جان، چه مشکل ببرم جان.